بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در مقام دوم تا کنون چهار مبنا مورد بحث قرار گرفت و اما مبنای پنجم، دیروز اشاره کردم که می توان در کنار دو مسلک انفتاحی و انسدادی از مسلک و مرام دیگری هم نام برد و به آن معتقد شد و آن مسلک اضطرار است که نه انفتاحی است به آن معنای مشهورش و نه انسدادی است آن گونه که قائلین به انسداد تقریر می کنند. ما تا کنون تقاریری برای این مسلک چه به صورت مفصل چه به صورت مختصر بیان کرده ایم. در این جلسه یک تقریر دیگری بیان می کنم به این جهت که به دنبال این هستم که تأثیر عقل را در استنباط بر مسلک اضطرار بیان کنم. اون چه بنده به اون معتقدم به نام مسلک اضطرار حاوی مقدماتی است. مقدمه اول که بسیار مهم هم هست تفاوت بین دین نازل و دین موجود است. با توضیحی که خواهد آمد، مقدمه دوم این است که ما قطعاً تکالیفی الزامیه از واجبات و محرمات بر عهده داریم که باید به نحوی از عهده این تکالیف بیرون بیاییم. مقدمه سوم این که رجوع به اصولی مثل احتیاط و براءت با این گستردگی میسر نیست. در این مقدمه دوم و سوم با مقدمات قائلین به انسداد مشترکیم. مقدمه چهارم این که فقیه باید اطمینان و علم عادی و عرفی پیدا کند نسبت به اقامه حجت بر اون چه که فتوا می دهد بتواند با اون چه که از مقدمات و ادله و شیوه های استنباط طی کرده است احتجاج کند. لازم است حجت او به حد اطمینان برسد که در جلسات قبل عرض کردیم این اطمینان همون علم عادی است که قرآن مجید می‌فرماید ولا تقف ما لیس لك به علم. مقدمه پنجم این که فقیه برای اقامه حجت و رسیدن به اطمینان از شیوه هایی عقلانی عقلایی علمی حکیمانه بهره برداری کند، نه هر شیوه ای که برای شخص او اطمینان بیاورد، ولو این شیوه را وقتی به عقلا و حکما ارائه دهیم نمیپسندند. نمیتوان گفت مهم این است که فقیه خودش به اطمینان برسد ولو از خواب و خیال و خرافه و ادله پوچ و واهی، از شیوه غیر عقلانی و غیر عقلایی. این قابل قبول نیست. شیوه های رسیدن به اطمینان باید شیوه هایی باشد که مورد امضاء عقل است و مورد امضاء عقلاء عالم است و این شیوه ها در شریعت نیز من و ردعی از آن به میان نیامده باشد. مقدمه ششم این که یکی از این شیوه های پسندیده عقلایی و حکیمانه که مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است، تجمیع قرائن و شواهد است به حدی که شخصی که نه زود باور است و نه وسواسی است به اطمینان برسد از طریق حساب احتمالات که هرچه شاهد و قرینه بیشتر می شود، نمره های بیشتری خواهد گرفت. اگرچه بعضی از اعازم مثل محقق خویی نور الله مزجعه در مواردی به این شیوه اعتراض کرده اند و گفتند این ذم یک مرده به مرده است، ذم الحجر الى جنب الانسان است که از آنها نمیتوان نمره قبولی گرفت، ولی علاوه بر اون که این سخن فی حد نفسه قابل قبول نیست، چون هر شاهدی به خودی خود بی نمره و مرده نیست، بلکه نمره هایی دارد به تنهایی، منتها نه نمره قابل قبول. علاوه بر این مراجعه کنید به معجم و رجال الحدیث جلد 15 صفحه 168 ترجمه ابوالحسین کوفی یعنی محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عون الاسدی که خود این بزرگوار یعنی محقق خویی در اینجا به وضوح و صریحا از قاعده تجمیع قرائن و شواهد استفاده کرده است، چنان که باز به عنوان نمونه در بحث تشخیص عدالت در اثر ممارست با یک فرد بیانی که فقها دارند و ایشان هم بیان فرموده است، بدون بهره برداری از قاعده تجمیع قرائن و شواهد قابل اثبات نیست. این که من یک روز با زید معاشرت کنم، او را مواظب در انجام واجبات ببینم، از او ارتکاب حرام نبینم، به تنهایی این یک روز کافی برای حکم به عدالت او نیست، ولی معاشرت امروز من هم بی نمره نسبت به کشف عدالت زید نیست، نمره ای دارد، اما هنوز مطلب برای من مجهول است، هنوز اطمینان به عدالت او ندارم. روز دوم تکرار می شود، مثل روز اول از او خطا و لغزشی نمی بینم، احتمال عدالت بالاتر می رود، احتمال فسق ضعیفتر، تا جایی که من به اطمینان می رسم. این تحلیل اون چیزی است که همه فقها از جمله سید خویی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه بیان کرده اند. پس با این که این بزرگوار در مواردی از فقه و اصول به این شیوه انتقاد می کند، اما خود هم در رجال آدرسی که داده شد، هم در فقه از این شیوه به نحوی استفاده کرده است. این نشان می دهد که این شیوه دارای ریشه های عقلایی است و قابل قبول است، و از سوی دیگر رد و منعی هم از طرف شارع بر آن نرسیده است. و گفتیم اون چه در قرآن مجید آمده است که ولا تقف ما لیس لك به علم، یا فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ناظر به چنین شیوه های عقلایی حکیمانه نیست، ولو در منطق به اون اطلاق ظن شود، اما ظن قرآنی این نیست. ظنی که در قرآن مجید از اون نهی شده است، امور غیر قابل قبول عند العقل و العقلاست، شیوه های خیالی و خرافی است نه این شیوه های حکیمانه که منجر به علم عادی و عرفی می شود و هرگز ان الظن لا یغنی من الحق شیئا رادع از اعمال چنین شیوه های عقلانی عقلایی حکیمانه نیست. به نظر ما در مسلک اضطرار اگر به این شش مقدمه دقت شود نتیجه قطعی و قهری است. اما چنان که عرض کردم در بین این مقدمات مقدمه اول از همه مهمتر است و لذا متمرکز می شوم بر شرح مقدمه اول و اون تفاوت بین دین کامل جامع نازل بر قلب مقدس نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که به تمام در قلب مقدس معصومین پس از او هم موجود است، با دینی که الان در دست ماست، دین نازل، دین موجود. چرا ما بین این دو دین فرق قائل می شویم و بین این دو عموم و خصوص من وجه قائل می شویم؟ عامل عوامل تفاوت بین این دو عنوان یعنی دین موجود و دین نازل از این قرار است: اولا ما در عصری زندگی می کنیم که دسترسی به تجسم عینی دین نازل نداریم. بله، قرآن در دست ماست، قرآنی که معتقدیم یک کلمه از اون کم یا یک کلمه به اون اضافه نشده است، ولی معصوم که حق این قرآن را می فهمد، حقیقت این قرآن را می فهمد، در دسترس ما نیست. ما دسترسی به اون کسی که قلب مقدس او تجسم دین نازل و کامل و جامع موجود در قلب نبوی است نداریم. چون دست رسی به اون دین نداریم و از اون محرومیم، طبیعتاً اون چه به نام دین می شناسیم مساوی نخواهد بود با اون چه بر قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. و نیز چون دست رسی به او نداریم، چه بسا مطالبی در دین بوده به دست ما نرسیده یا مطالبی به عنوان دین میشناسیم که جزء شریعت و دین نیست. لذا عرض کردیم نسبت عموم و خصوص منوج می شود. این اولا. ثانیا، وقتی به تاریخ شیعه نگاه می کنیم، به تاریخ ائمه هدا علیهم السلام مطالعه می کنیم، مشاهده می کنیم بلا فاصله پس از شهادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، دستگاه خلافت نگذاشت مردم دسترسی به اون ماء زلال و شفاف دین پیدا کنند. مهمترین جرم دستگاه ظالم خلافت ناحق این بود که مردم را از دستیابی به همه اونچه دین نازل می شناسیم محروم کردند و ائمه هدا نمی توانستند آزادانه همه حقایق را برای مردم تبیین کنند. قصب خلافت فقط به معنای قصب زعامت سیاسی نبود، این در درجات بعد است. اون چیزی که مهمتر از قصب زعامت سیاسی است این که مردم مرجعی معصوم برای دین شناسی دسترسی آسان به او نداشته باشند. او نتواند همه حقایق ناب را بیان کند. بله، این که قابل انکار نیست که اون بزرگواران علیهم السلام تا اونجا که ممکن بوده است خطرات را به جان خریدند، جهاد علمی مقدسی داشتند و بیان کردند، اما بسیار تفاوت است بین اونجایی که یک منبع معصوم آزاد بتواند هر آنچه جزء دین ناب است بیان کند، با اونجا که لازم است مراعات شود، مطالبی مراعات شود. خیلی تفاوت بین اینها. پس کم نیستند از حقایقی که اساساً ائمه هدا علیهم السلام نتوانستند برای ما تبیین کنند. این هم ثانیاً. ثالثاً با شواهد معتبری که اقامه خواهد شد به این نتیجه می رسیم که اون چه از تراث ائمه هدا علیهم السلام در کتب اربعه و مثل اون الان در دست ماست بسیار کمتر است از اون چه ائمه هدا علیهم السلام بیان کردند. همون چیزی را هم که بیان کردند بخشهای عمده‌ای به ما نرسیده است. به عنوان نمونه مراجعه کنید رجال نجاشی رقم 7 ترجمه عوام ابن تقلب صفحه 12. در اونجا از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل می کنن که ان ابا ابن تغلب روا عنی 30,000 حدیث فروها عن از اون هم. حالا این عدد اگر بگوید عدد دقیق نیست که 30,001 اضافه یا 30,001 کمتر، بالاخره عدد تخمینی و تقریبی است که ابان ابن تغلب حدود 30,000 روایت از امام صادق داشته سلام الله علیه. کو به من نشون بدید آیا این 30,000 هست یا نیست. اونی که الان داریم مسند ابان ابن تغلب را الان تهیه کردن کاری نداره. نگاه کنید ببینید چقدر میشه، کجاست بقیه. این یه شاهد. شاهد دوم رجال کشی رقم 276 ترجمه حال جناب محمد ابن مسلم ثقفی از قول خود محمد ابن مسلم نقل می کند که من سلاسین الف حدیث از امام باقر علیه السلام دارم که از ایشون سؤال کردم و ایشون جواب داده، و 16,000 حدیث از امام صادق سلام الله علیه. یعنی اگر بخواهید مسند محمد ابن مسلم را بیان کنید باید 46,000 حدیث از محمد ابن مسلم باشه. ببینم الان میتونید نوشتن مسند محمد ابن مسلم رو ببینید چقدره. تفاوت کمی نیست. اون عبان ابن تقلب، این محمد ابن مسلم، این دو شاهد. حالا در اون ردیف نباشید، بیاید جلوتر. شاهد سوم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در رقم 710 فهرست ترجمه حال جناب صدوق کتابهای صدوق رو نام میبره. خب از جمله، حالا خیلی از اون کتابای دیگه هم نیست دار، اما حالا اینو من تأکید دارم، کتاب مدینة العلم اکبر من کتاب من لا یحضره الفقیه، اکبر من کتاب من لا یحضره الفقیه. این کتاب کجاست؟ مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه در کتاب از ذریعه جلد 20 صفحه 251-252 میگوید این کتاب مدینة العلم خامس الاصول الاربعه القدیمه لشیعه الامامیه الاثنا عشریه. الان میگید کتاب اربعه، ما 5 تا کتاب داشتیم، حالا تازه در زمان صدوق رو دارم عرض میکنم، اونهایی که قبل از صدوق از دست رفته در اثر حوادث نابود شده به هر جهتی در دست ما نیست، اونا کنار، اونی که الان هست در زمان صدوق کتاب مدینة العلم پنجمین کتاب اصلی امامیه است. این را از پدر مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه که اصول نل خمسه الکافی مدینة العلم من لا یحضره الفقیه تهذیب استبصار. ظاهرش اینه که در دست این پدر شیخ بهایی هم حتی بوده ها، نه تنها آقای شیخ آقا بزرگ در از ذریعه میگه، نه تنها شیخ طوسی گفت این کتاب بیشتر از من لا یحضره الفقیهه، ابن شهرآشوب در معالم العلماء گفته است ان مدینة العلم عشرة اجزاء و من لا یحضره الفقیه اربعة اجزاء. بعد مرحوم آقا بزرگ میفرماید فالاساس علی ضیاء هذه النعمة العظمى من بین اظهرنا و ایدینا من لدن اثر والد شیخ البهائی، که ظاهر عبارتش این بود که دست ایشون نبوده، بعد نقل میکنه که مرحوم مجلسی چقدر کوشش کرد، پول خرج کرد، بلکه نسخه از این کتاب رو پیدا کند، نتوانست. مرحوم سید شفتی چقدر زحمت کشید، هزینه داد بلکه این کتاب پیدا شود، پیدا نشد. خب این یک شاهد قوی است بر این که تراث موجود نسبت به تراث صادر شده از ائمه خدا علیهم السلام نواقصی داره، کمبودهایی داره، چیزایی از دست ما رفته که به تعبیر شیخ اعظم در رسائل اون طور که آدم هست شاید، البته شاید هم نباید گفت، حتما اون چه از دست رفته بیش از اونیست که در آن دست ماست. این سه شاهد. شاهد چهار، مرحوم شیخ طوسی در مقدمه فهرست، این چاپی که من از فهرست دارم صفحه چهار، میگه من خواستم تصانیف و اصحاب رو نام ببرم، فقط نام، ولی ضمانت نمیدهم که همه کتاب ها رو بتونم نام ببرم. چرا؟ چون تصانیف و اصول اصحاب ما منضبط در اختیار ما نیست. اینو شیخ طوسی میگه و منتشر است در بلدان و اقاصل ارض، ولی من سعی خودم رو میکنم به اندازه ای که توان دارم. ببینید شیخ طوسی دارد میگوید من نمیتوانم همه اصول و کتب اصحاب را حتی نام ببرم یا اجازه خودم رو به اونها ارائه بدهم، چون این کتاب ها متفرقه در اطراف عالم. پس ثالثاً همون تراث صادر شده در اون زمانهای سخت همش دست ما نیست. رابعاً همین تراث گرانقدر و بی نظیر موجود دچار کمبودهاییست، دچار نواقصیست، با توضیحی که خواهد آمد مستقلا. بنابراین اگر ما میگوییم دین نازل بر قلب مقدس نبوی صلی الله علیه و آله و سلم با دین موجود تفاوتهایی دارد، باید به این عوامل دقت کرد. یک، ما دسترسی به تجسم عینی دین نداریم که وجود مقدس معصومه. دو، برای اونها عملا میسر نشد اون چرا که میخواهند بگویند به راحتی بگویند. سه، اون چرا هم که گفتند حالا در اثر ظلم و ظلمات حاکم در اون دوران از بین رفته باشد یا در اثر حوادث طبیعی از بین رفته باشد یا هر علت دیگری، بالاخره الان با این شواهدی که اقامه کردم تراث موجود مساوی با تراث صادر نیست. این سه تا. چهار، در همین تراث موجود به عیدی ما با همه ارزش بسیار بسیار والایی که دارد نواقصی هست که باید بگم اونها رو، که نمی گذارد ما به راحتی به اون سرچشمه ناب دسترسی پیدا کنیم. باید از راه‌های اضطراری ورود پیدا کنیم. این نیازمند به توضیح مستقل است که انشاءالله فردا ارائه می دهیم، جلسه آینده ارائه می دهیم. و پنج، اون که به نام دین می شناسیم، اون که به نام فقه می شناسیم، همه‌اش عین کلام معصوم نیست. اجتهادات و استنباطات فقها هم بسیاره، نباید اونها رو عین دین نازل شمرد. اون چه که دین نازل است عین کلمات معصومه وقتی دسترسی پیدا کنی، اما اون چه به عنوان فهم فقها، نظر فقها، دیدگاه عظم فقه مطرح است، این که لزوماً عین دین نیست. ولذا ما رو مخطئه میگویند. اگر به این پنج مطلب که اون چهارمیش هنوز توضیح داده نشده خوب عنایت کنیم، به این نتیجه میرسیم که بین دین نازل و دین موجود عموم و خصوص منوج هست، که اون مقدمه اول از مقدمات ششگانه اضطراب هست. مطلب هنوز محتاج به توضیحات بیشتری است. انشاءالله اگر خداوند متعال عنایت کرد در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علیه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.